رادیو فرداست.
ساعت 8 صبح شد در ایران، در صبح چهارشنبه. همچنان با شما هستیم از رادیو فردا و بهتون سلام میکنم یک بار دیگه. این برنامه اسمش هست صبحانه با خبر. یک ساعت و نیمه و الان یک ساعتش گذشته. ما فقط تا ساعت 8 و نیم به وقت ایران میتونیم با شما باشیم، با چند تا برنامه که همچنان باقی مونده. چند تا مصاحبه داریم، گزارش داریم و همطور باز هم براتون موسیقی پخش میکنیم و خبرهای فرهنگی و هنری رو هم میشنوین. اگر یکم صبور باشین و البته اول خبرها رو بشنوین، من بعد از خبرها براتون توضیح میدم که دقیقاً چه برنامه‌هایی داریم. نوشین سید حسینی.
متشکرم آزاده. ایران ضمن رد گزارش جدید آژانس بین المللی انرژی اتمی آن را نامتوازن و تحت تأثیر انگیزه های سیاسی دانست. علی اصغر سلطانی نماینده دائم ایران در آژانس بین المللی انرژی اتمی شامگاه سه‌شنبه در واکنش به این گزارش آن را محصول اعمال فشارهای سیاسی به ویژه از طرف آمریکا خواند. بر پایه گزارش اخیر آژانس اتمی، شواهد نشان می‌دهد که ایران دست به طراحی کامپیوتری سلاح هسته‌ای و کار بر روی فناوری چاشنی انفجار با قدرت بالا زده است. روابط عمومی دفتر آیت الله علی خامنه ای رهبر جمهوری اسلامی در بیانیه ای از رسانه های ایران خواسته است از نشر اخبار منتسب به وی که از مجاری رسمی منتشر نشده اند خودداری کنند. در این بیانیه از اظهاراتی غیر واقعی و بی اساس در تریبون های عمومی، خصوصا در زمینه مباحث مهم و حساس مربوط به قانون اساسی، اظهار تاسف شده است. روز دوشنبه یکی از اعضای هیئت رئیسه مجلس در اشاره به پیشنهاد اخیر رهبر جمهوری اسلامی درباره تغییر ساختار نظام سیاسی کشور گفته بود، آیت الله خامنه ای سال گذشته گروهی را مأمور بررسی ایرادات قانون اساسی کرده و این گروه نتایج بررسی هایش را به رهبر جمهوری اسلامی تحویل دادند. وزارت خارجه فرانسه روز سه‌شنبه موضع خود نسبت به عضویت فلسطین در سازمان ملل به عنوان یک کشور مستقل را اعلام کرد. به گزارش خبرگزاری آلمان، وزارت خارجه فرانسه اعلام کرد در صورت طرح این مسئله در شورای امنیت، فرانسه آن را وتو نمی‌کند و به آن رأی ممتنع خواهد داد. فرانسه به عضویت فلسطین در یونسکو رأی مثبت داده بود. قرار است کمیته بررسی عضویت فلسطین در سازمان ملل همزمان با اعلام نظر خود تاریخی هم برای رأی گیری در نظر بگیرد. هرمن کین، یکی از نامزدهای حزب جمهوری خواهان در انتخابات ریاست جمهوری آمریکا، ضمن رد اتهامات جنسی مطرح شده علیه خود، از ادامه تلاش‌هایش برای کسب نامزدی نهایی حزب خود سخن گفت. طی هفته اخیر 4 زن آقای کین را متهم به سوء رفتار جنسی کردند. هرمن کین که از رقبای پیشتاز در مرحله مقدماتی برای تعیین نامزد حزب جمهوری خواهان است، دموکرات‌ها را متهم به دست داشتن در طرح این اتهامات کرده است. به گزارش خبرگزاری های ایران، مدارس نوبت صبح مناطق شمالی تهران به علت بارش شدید برف و برودت هوا امروز چهارشنبه تعطیل است. به جز تهران، مدارس استان البرز و شهرستان های فیروزکو و دماوند نیز امروز تعطیل هستند. نخست وزیر ایتالیا سیلویو برلوسکونی به رئیس جمهوری آن کشور گفته است که پس از تصویب لایحه دولت در مورد ثبات اقتصادی استعفا خواهد داد. انتظار می‌رود او هفته آینده استعفای خود را تقدیم کند. دولت سیلویو برلوسکونی روز سه‌شنبه رأی مهمی در پارلمان به دست آورد، اما موفق نشد رأی اکثریت پارلمان را کسب کند. رهبران آلمان و روسیه خط لوله‌ای استراتژیک در زیر دریای بالتیک را برای انتقال گاز طبیعی روسیه به اروپای غربی افتتاح کردند. با آغاز فعالیت کامل این خط لوله در سال 2012 میلادی، انتظار می‌رود 55 میلیارد متر مکعب گاز طبیعی در سال وارد شبکه گاز اروپا شود. علی اکبر صالحی وزیر خارجه جمهوری اسلامی ایران روز سه‌شنبه در ایروان پایتخت ارمنستان گفت اسنادی که آژانس بین‌المللی انرژی اتمی مدعی است در مورد نظامی بودن فعالیت‌های هسته‌ای ایران در اختیار دارد، اسنادی است ساختگی و فاقد اعتبار. وزیر خارجه ایران همچنین گفت آژانس حق ندارد در مسائل غیر هسته‌ای از جمله فعالیت‌های موشکی ایران اظهار نظر کند. دیمیتری مدودیف رئیس جمهوری روسیه روز سه‌شنبه در سخنانی در برلین نسبت به استفاده از زور برای متوقف کردن برنامه هسته‌ای ایران هشدار داد و خواستار مدارا و گفتگو برای حل مسئله هسته‌ای ایران شد. از سوی دیگر آلن ژاپه وزیر خارجه فرانسه نیز در یک مصاحبه رادیویی گفت فرانسه در صورت لزوم از تشدید تحریم‌های ایران حمایت می‌کند، اما با عملیات نظامی علیه این کشور مخالف است. وی گفت باید به هر طریق از خسارات غیر قابل جبرانی که جنگ به بار می‌آورد پرهیز کرد.
متشکرم نوشین سید حسین، این بار دیگه اگه میری چای بر خود درست کنی منتظر من باش، منم 25 دقیقه دیگه به تو میپیوندم. اما جزئیات بیشتر در مورد خبرهایی که نوشین براتون خوند رو میتونید روی وبسایتمون پیدا کنید، radiofarda.com، و اگر تونستید وارد سایتمون بشید حتما سری بزنید به اون بخشی که در مورد رفع اشکالات برنامه سایفون 3 نوشته شده. ادامه انتقال دوباره مهدی کروبی به یک خونه دیگه بدون ملاقات، بدون تلفن و بدون همراهی همسر، یک حبس انفرادی برای مدتی نامعلوم.
آقای کروبی از حداقل روند حبس قانونی یا زندان یا پروسه‌ای که باید دستگاه قضایی این مسیر رو طی می‌کرد و منجر به محکومیت ایشون یا برائت ایشون می‌شد هم برخوردار نیستند.
3500 نفر از معترضان به دولت بشار اسد در سوریه کشته شدند. نگرانی سازمان ملل در مورد افزایش کشته شده ها در سوریه. و صحبت های تازه رئیس جمهوری فرانسه و آمریکا درباره نخست وزیر اسرائیل. همراه با تازه ترین خبرهای فرهنگی و هنری در مورد سینما و تئاتر و همینطور در مورد شهرهای مختلف ایران. هشت و شش دقیقه در ایران هست و آخرین خبرها از وضعیت مهدی کروبی، یکی از رهبران مخالفان در ایران، ها که از این هست که اون به خونه دیگه ای منتقل شده، یک خونه استیجاری در شمال تهران با همراهی ماموران امنیتی که اونو محروم کرده از حق ملاقات، تلفن، اینترنت، روزنامه و همینطور بدون همراهی همسرش. به گفته محمد تقی کروبی، فرزند آقای کروبی، ماموران امنیتی اصرار دارن که آقای کروبی زمان نامعلوم حبس خونگیش رو به صورت انفرادی بگذرونه. همکارم مهتاب وحیدی راد در گفتگوی با اسماعیل گرامی مقدم، سخنگوی حزب اعتماد ملی، از اون درباره صحت سقم خبر انتقال آقای کروبی به مکان جدید میپرسه.
انتقال آقای کروبی از هفته‌های گذشته به شدت جدی شد و خانواده تصمیم داشتن در محلی که مالکیت از آن خودشون هست، خونه خود آقای کروبی در جماران، اونجا آقای کروبی در حبس باشه، ولی مأمورین و دستگاه امنیتی موافقت نکردن و ایشون رو به یک آپارتمان 3 واحده منتقل کردن که در یک واحد اون آقای کروبی رو نگهداری میکنن و در شمیرانات هستش این واحد آپارتمانی.
آقای گرامی مقدم، وضعیت اجاره این آپارتمان به چه صورته؟ چه کسی پرداخت میکنه؟
از خانواده آقای کروبی به صورت یک مدل بدیع و جدید برای حبس دریافت پول میکنن، یعنی محلی که آقای کروبی نگهداری میشه نصف وجه اون رو از خانواده آقای کروبی چه کاری اون رو دریافت کردن و بقیه رو دستگاه امنیتی پرداخت میکنن به خاطر مامورین خودشون. این واقعا بدیع و ماندنی در دستگاه قضایی کشور هستش و در دستگاه امنیتی کشور هستش که به هیچ یک از قوانین صادر شده در قانون اساسی توجهی ندارند و از این دست حرکات رو انجام میدن.
آقای گرامی مقدم، آیا خانم فاطمه کروبی همسر آقای کروبی الان پیش ایشون هستند یا خیر؟
خانم فاطمه کروبی در 3-4 روز گذشته با آقای کروبی در یک محل نگهداری میشدن، یعنی خانم کروبی را اجازه دادن برگردن پیش آقای کروبی، اما مجددا خانم کروبی را ممانعت کردن که در یک واحد مشترک با آقای کروبی باشن.
علتش چی هست؟
به نظر میرسه با توجه به تغییر رویه که دستگاه امنیتی در این یکی دو هفته انجام دادن و فضای سیاسی رو به شدت محدود کردن، از بازداشت امضا کنندگان نامه که 143 نفر از فعالان سیاسی اون رو امضا کرده بودن و یکی یکی اونها رو مجددا به زندان فرا میخونن یا پرونده درست میکنن، و همچنین انتقال به این شکل آقای کروبی نشون میده که یک سلسله فشارها رو مجددا تشدید کردن تا در آستانه انتخابات که همچنان فضای سیاسی کشور محدود و بسته بمونه.
و محدودیت‌های قبلی برای آقای کروبی هنوز وجود داره؟
بله، آقای کروبی از حداقل امکانات و حقوقی که باید یک زندانی داشته باشه محروم هستش، ضمن اینکه ایشون از حداقل روند حبس قانونی یا زندان یا پروسه‌ای که باید دستگاه قضایی این مسیر رو طی می‌کرد و منجر به محکومیت ایشون یا برائت ایشون می‌شد هم برخوردار نیستند.
آقای گرامی مقدم، آخرین خبری که از وضعیت جسمی و روحی آقای کروبی دارید چی هست؟
وضعیت جسمی آقای کری به دلیل تنفس نامناسبی که در ماه‌های گذشته داشته مطلوب نبوده و پزشک وزارت اطلاعات هم این مسئله رو تصدیق کرده و داروهایی رو تجویز کردن برای کروبی که بتونه تنفسش به حالات عادی برگرده. اما به لحاظ روحی آنگونه که خانم کروبی در فرزندانشون بازگو کرده بودند، آقای کروبی همچنان در روحیه بسیار بالا و شادت در مواضع گذشته خودشون تأکید کردند و امید بسیار زیادی هم دارن که این تلاشایی که صورت گرفته و مردم هزینه‌های زیادی رو دادن قطعاً به ثمر خواهد نشست.
بله، درباره آخرین وضعیت مهدی کروبی شنیدید، یکی از رهبران مخالفان در ایران که گفته میشه به یک خونه دیگه منتقل شده بدون همراهی خانواده و همسرش. و در این مورد اسماعیل گرامی مقدم صحبت میکرد، سخنگوی حزب اعتماد ملی. مهتاب فهیدی راد از رادیو فردا با آقای گرامی مقدم در این مورد صحبت میکرد. از ایران بریم بیرون. یک هفته بعد از نشست سران 20 کشور صنعتی دنیا در کن فرانسه، حالا حاشیه‌های جدیدی از مذاکرات رؤسای دولت‌های مختلف منتشر شده. یکی از این اظهارات غیررسمی رؤسای جمهور دو کشور فرانسه و آمریکا هست، اونم درباره نخست وزیر اسرائیل که خیلی هم تازگی داره. جزئیات بیشتر رو در گزارش بابک غفوری آذر می‌شنویم.
تازه ترین مورد از اتفاقی که معمولاً هر از گاهی برای سیاستمداران می‌افتد، این بار نظرات دو تن از مهمترین سیاستمداران دنیا درباره اظهارات نخست وزیر اسرائیل را آشکار کرده است. آنچنان که نخستین بار وبسایت فرانسوی رسور ایماژ منتشر کرده، نیکولا سارکوزی و باراک اوباما رؤسای جمهور فرانسه و آمریکا در جریان مذاکرات هفته گذشتهشان در حاشیه اجلاس گروه 20 در کن متوجه باز بودن میکروفونشان نبودند و در همین حین آقای سارکوزی بنیامین نتانیاهو نخست وزیر اسرائیل را دروغگو خوانده است. خبرنگارانی که برای بازتاب اظهارات رسمی این دو رئیس جمهور در محل حاضر بودند گفتند که آقای سارکوزی به زبان فرانسوی درباره بنیامین نتانیاهو گفته است که دیگه تحمل دیدنشو ندارم، او یک دروغگوست. آقای اوباما هم در پاسخ با آقای سارکوزی گفته که تو ممکن از دستش خسته شده باشی، اما من مجبورم هر روز با او سر و کار داشته باشم. گفته شده این اظهارات درباره عضویت تشکیلات خودگردان فلسطین در یونسکو میان این دو سیاستمدار رد و بدل شده است. خبرگزاری رویترز گزارش داده که میکروفون این دو مقام عالی رتبه سیاسی به دلیل فراهم شدن امکان ترجمه همزمان اظهاراتشان برای مترجمان باز بوده و در همین حین خبرنگاران نیز موفق به شنیدن این جملات شدند. اما آنها بنابر ملاحظاتی برای چند روز از انتشار چنین صحبت‌هایی خودداری کرده بودند. در دو روز اخیر این اظهارات در چند وبسایت فرانسوی زبان منتشر شد و سپس خبرگزاری‌های بین‌المللی نیز وقوعش را تایید کردند. دولت اسرائیل از ارائه هر گونه واکنش در این باره خودداری کرده است، اما رسانه‌ها و چهره‌های نزدیک به جمهوری‌خواهان در آمریکا به انتقاد از بیان چنین جملاتی از جانب رئیس جمهور آمریکا پرداختند. خبرگزاری رویترز گزارش داده که آقای اوباما در جریان مذاکراتش با آقای سارکوزی از رأی مثبت فرانسه به عضویت فلسطین در یونسکو گله کرده است. باز بودن میکروفون ها بدون اطلاع سیاستمداران بارها باعث ایجاد جنجال های سیاسی شده است. از جمله گوردون براون و تونی بلر، دو نخست وزیر سابق بریتانیا، در زمان مسئولیتشان به دلیل بیان جملاتی خارج از عرف در این باره خبرساز شده بودند.
بله، بابک غفوری آذر بود و در مورد حاشیه های نشست سران 20 کشور صنعتی دنیا در کن فرانسه شنیدین و صحبت های غیر رسمی که بین باراک اوباما و سارکوزی شده در مورد نخست وزیر اسرائیل.
صدای ما را از رادیو فردا می شنوید.
ادامه میدیم، در حالی که چند تا برنامه دیگه بیشتر باقی نمونده، یعنی دقیق تر بگم حدود 3 تا برنامه دیگه بیشتر باقی نمونده تا تموم بشه. برنامه یه صبحانه با خبر صبح چهارشنبه. بریم به سوریه که هنوز بعد از ماها آمار کشته شده ها و بازداشتی هاش هر روز بالا میره. این بار سازمان ملل اعلام کرده که تعداد افرادی که در جریان تظاهرات ضد دولتی سوریه کشته شدن از 3500 نفر هم گذشته. الیا جزایری.
دفتر حقوق بشر سازمان ملل متحد اعلام کرد که شمار کشته شدگان در ناآرامی‌های سوریه از مرز 3500 نفر گذشت. ناآرامی‌ها در سوریه حدود 8 ماه عمر دارد. ناآرامی‌هایی که آغازگر آن تظاهرات اعتراض‌آمیز بود. معترضان خواستار سرنگونی نظام بشار اسد رئیس جمهور سوریه هستند. اعتراض‌ها در سوریه با سرکوب نظامی و امنیتی توسط نیروهای دولتی روبرو می‌شود. مقام‌های دولتی می‌گویند که در حال مبارزه با گروه‌های مسلح تروریست هستند. معترضان اما این روایت را رد کرده و می‌گویند که هدف از آن سرکوب تظاهرات مسالمت‌آمیز است. به گزارش رویترز، سخنگوی دفتر حقوق بشر سازمان ملل متحد گفت که از زمان پذیرش طرح اتحادیه عرب برای پایان دادن به بحران سوریه توسط دولت این کشور، دست کم 60 نفر به دست نیروهای امنیتی و ارتش کشته شدند. چهارشنبه هفته گذشته دولت سوریه موافقت خود را با اجرای طرح اتحادیه عرب اعلام کرد. بر پایه این طرح دولت سوریه متعهد شد به حضور نیروهای مسلح دولتی در همه شهرها و روستاها و سرکوب معترضان پایان دهد، تمام بازداشت شدگان حوادث اخیر را آزاد کند و به نمایندگان سازمانهای بین المللی و رسانه‌ها اجازه رفت و آمد آزادانه در سوریه بدهد. در همین چارچوب قرار است چهارشنبه اعضایی از اتحادیه هماهنگی نیروهای تغییر دموکراتیک در سوریه و شماری از شخصیت‌های معترض مستقل سوری با دبیر کل اتحادیه عرب دیدار و گفتگو کنند. حازم نهار نویسنده معترض سوری که در این دیدار حضور خواهد داشت تأکید می‌کند هیئت سوری تصویری از اوضاع در سوریه پس از طرح اتحادیه عرب را به مسئولان اتحادیه ارائه خواهد داد. پیامی از معترضان ابلاغ خواهیم کرد مبنی بر اینکه نظام سوریه به هیچ وجه هیچ طرحی را اجرا نکرده و نمی کند و تأکید خواهیم کرد که این نظام نمی خواهد اصلاح شود و نه قابل اصلاح است. از سوی دیگر ویکتوریا نولند سخنگوی وزارت امور خارجه آمریکا تأکید کرد رژیم سوریه ناامید شده و تحریم‌ها بر سیستم مالی این کشور تأثیر گذاشته است. او در کنفرانسی مطبوعاتی در واشنگتن افزود تعداد افسران جدا شده از ارتش سوریه رو به افزایش است. در تحولات میدانی سه‌شنبه دست کم 11 نفر در سوریه کشته شدند. 8 تن از کشته شدگان از نیروهای امنیتی هستند که در جنوب شهر ادلب به دست جدا شدگان از ارتش سوریه کشته شدند. از سوی دیگر نیروهای ارتش برای دومین بار از آغاز اعتراض‌ها در سوریه به شهر همایورش بردند. تمام ورودی‌های شهر توسط تانک‌ها گلوله باران شد و برق و تماس‌های تلفنی در این شهر قطع شد. با این وجود معترضان در محله‌های کفرزیتا، لطامنه و کفرنبل هما در پشتیبانی از حمص تظاهرات کردند. محله‌های حمص از سه‌شنبه گذشته در معرض گلوله باران تانک‌ها و حملات ارتش سوریه قرار دارد. در محله‌های القابون، المیدان و کفرسوسه دمشق، تظاهرکنندگان پس از نماز عصر به خیابان‌ها آمده و برای سرنگونی نظام حاکم شعار دادند. در درعا هم معترضان در حمایت از حمص و تمام مناطق محاصره شده تظاهرات کردند. ایلیا جزائری، رادیو فردا.
اگه اهل تئاتر و سینما و نقاشی و عکاسی و خلاصه هنر هستید، همچنان همراه ما بمونید.
گفتگوی فرهنگی.
فرج سرکوری سلام میکنم بهتون، صبحتون بخیر.
سلام خانم اسدی، سلام شنوندگان عزیز و امیدوارم که روز بسیار خوبی رو شروع کنید.
شما حتی المقدور خوب هستید آقای سرکوری.
بله، ما هم حتی المقدور تا اونجا که ممکنه در خدمت هستیم و خوب هستیم.
امروز با خبر موفقیت دو تا گرافیست ایرانی توی جشنواره بین‌المللی طراحی تایوان میخوام برنامه رو شروع کنیم که نتایجش هم دیروز اعلام شد. خیلی کوتاه برامون بگید که چه اتفاقی افتاده توی این
برنامه. با خبرهای خوب شروع بکنیم. جشنواره مهمی هستش. دیروز هم تو شما گفتی نتایج اعلام شد. 1393 تا اثر ارائه شده بود از 32 تا کشور جهان که 134 تاش به بخش مسابقه راه یافت. مدال برنز این جشنواره رسید به یک ایرانی، آقای مهدی سعیدی، که پوستر شمس تبریزی رو طراحی کرده بود به دلیل این پوستر. و بعد جالب‌تر اینکه جایزه ویژه هیئت داوران برای پوستر هم رسید به پوستر 24مین نمایشگاه بین‌المللی کتاب که آقای مهدی مهدیان طراحی کرده بود. این دو تا جایزه مهم تعلق گرفت به دو تا گرافیست مشهور.
خب بعد از این موفقیت گرافیستا برگردیم به ایران و میخوام در مورد نمایشگاه عکسی ازتون بپرسم که اسمش هست رو در رو و به زودی هم قرار برگزار بشه. قرار تماشاگر با چه نوع عکسایی روبرو بشن؟
یک نمایشگاه عکسای مفهومی هستش، کار سمیرا علی خان زاده است، همونطور که گفتین عنوانش روبرو هست، و روز جمعه 20 آبان هم در گالری اثر افتتاح خواهد شد و سه هفته هم ادامه خواهد داشت. 10 تا عکس هست که گفتم اینا عکسای معمولی نیستن. موضوعات اصلی عکس‌ها چهره زن ایرانی روزگاران گذشته است که به تدریج در قاب‌ها محو میشن و تلفیق میشن با عکسای دیگه، و به گفته منتقدی وقتی آدم این عکس‌ها رو می‌بینه و چهره زن ایرانی رو می‌بینه از خودش می‌پرسه که سرانجام چه بر جای می‌ماند از فاجعه‌ای که آوار شده بر موضوعات عکس‌ها.
در کنار گرافیک و عکاسی بریم سراغ تئاتر. چه خبر از اجرای تازه؟
خبر خوب این هستش که با اجرای عمومی نمایش این منم اسمن موافقت شده. قرار 16 آذر تا 2 تیر ماه به صحنه بره در تالار استاد انتظامی خانه هنرمندان ایران. این نمایش رو سید مهدی احمد پناه نوشته، کارگردانی هم کرده. حکایتش بسیار حکایت جالبی است. اغلب کسانی که با تئاتر آشنان و با ادبیات آشنان با حکایت ادیپ و ادیپوس و تراژدی بزرگی که سوفوکل در یونان باستان نوشته آشنا هستند. یک نویسنده ایرانی هم آمده بخشی از این موضوع رو دستمایه قرار داده، نمایش نوشته. باید دید که واقعا چقدر خوب نوشته. حکایت کشته شدن پسران ادیپ، از ادیپ شهریار که پسرانش به دست هم دیگه کشته میشن و بعد کرون به قدرت میرسه و با خواهرش به اصطلاح در میفته و غیره، این از داستانهای معروف تراژدی های یونانی است. خیلی مشتاق هستیم ببینیم که خود نمایش چگونه است و اجراش چگونه است.
بله، براتون از فرهنگ و هنر هم گفتیم، اما از هر شهری غیر از تهران هم که اگه دارید الان صدای ما رو میشنوید، مطمئن باشید که ما هر روز سعی میکنیم سری بزنیم به شهر و استان شما ببینیم اونجا چه اتفاقایی افتاده. تمام تلاشمون اینه که چهار گوشه ایران رو پوشش بدیم. از چهار گوشه ایران. شهرام رفیع‌زاده. اما بریم به مازندران. آریا آرام نژاد، آهنگساز و خواننده‌ای که هواداری از جنبش سبز می‌کرد، یک بار دیگه بازداشت شده در مازندران.
بله، در بابل روز گذشته 5 مامور وزارت اطلاعات آقای آریا آرام نژاد رو که از خواننده‌هایی است که هوادار جنبش سبز هست، در منزل ایشون در شهرستان بابل بازداشت کردند. اونگونه که رسانه‌ها گزارش دادن، ایشون روز گذشته به دادستانی انقلاب در شهر ساری مراجعه کرده بود در ارتباط با پرونده قبلی که برای ایشون تشکیل شده بود، و پس از اینکه به منزل بازگشته با این یورش ماموران مواجه شده و ماموران علاوه بر اینکه ایشون رو به جای نامعلومی منتقل کردن، بخشی از وسایل شخصی از جمله کامپیوتر ایشون رو هم توقیف کردن. آقای آرام نژاد پس از رویدادهای عاشورای سال 88 یک ترانه در هواداری از جنبش سبز خوند و پس از اون بازداشت شد و پس از اون هم به 9 ماه زندان محکوم شده بود.
در استان البرز اعلام شده که 100 تا واحد صنفی تعطیل شدن. دلیلش چیه این تعطیلی؟
این خبری هست که نایب رئیس اتحادیه درودگران، مبسازان و کارتونسازان شهریار اعلام کرده. ایشون گفته دلیل اصلی تعطیلی این 100 واحد صنفی کود بازار، مشکلات اقتصادی و به ویژه واردات از کشور چین هست که منجر شده به ورشکستگی این واحدهای صنفی و این واحدها تعطیل شدن. ایشون گفته ما 3 سال پیش وضعیت خیلی خوبی در تولید مبل و بقیه اشیا و وسایل منزل چوبی داشتیم، ولی در حال حاضر حتی توان پرداخت هزینه‌های اولیه، حقوق کارگران و حتی عوارض شهرداری و آب و برق رو هم نداریم.
در استان مرکزی یه پدری که چند وقت پیش خبرش هم منتشر شد که دختر 6 سالش رو کشته، بازداشت شده بالاخره.
بله، در استان مرکزی و در شهر عراق یک پدری که رسانه‌ها و مقام‌های نیروی انتظامی ادعا کردن ایشون معتاد هست، به اتهام قتل دختر 6 ساله خودش به اسم ریحانه بازداشت شده. جزئیات تازه‌ای از سوی فرماندهان نیروی انتظامی در استان مرکزی در این زمینه منتشر شده، از جمله اینکه ایشون این دختر بچه رو به هوای اینکه به بروجرد و در نزد اقوامش خواهد برد از منزل خارج کرده، اما او رو به بیابانهای اطراف عراق کشیده و در اونجا این بچه رو از پای در آورده و به قتل رسونده.
بله، کم کم دیگه باید باهاتون خدافظی کنیم، چون که الان دیگه وقتش آخرین برنامه‌مون رو پخش کنیم که مثل همیشه تو موج تاهباز تهیه کرده و مثل همیشه هم چیزی هست، ترکیبی هست از موسیقی و متنی که تو موج تهیه کرده. این برنامه اسمش از قطعه بامدادی و البته من قبل از اینکه برنامه شروع بشه باهاتون خدافظی می‌کنم، با اینکه ته این برنامه موسیقی هست و بهتره که من روی موسیقی باهاتون خدافظی نکنم. تا یک روز دیگه و یک صبحانه با خبر دیگه.
کمیسر عالی حقوق بشر سازمان ملل متحد یک گزارش جدیدی منتشر کرد و میگه که تا حالا تو سوریه بیشتر از 3500 نفر کشته شدن. دلیل مرگ این افراد رو هم سرکوب اعتراضات ملت عنوان کرده. اوضاع البته در سوریه همچنان نارام و دولت هم برای همکاری با مردم و کمک به معترضا علاوه بر کشتن و تیربارون کردنشون تصمیم گرفته ارتش رو بفرسته تا از یه خونه به یه خونه دیگه سر بزنن و اگه یه وقتی کسی اعتراضی چیزی داره بگیرن و ببرنش جایی که بشه نینداخت. از یه طرف دیگه دولت سوریه آمریکا رو متهم کرده که ملت سوریه رو میکشه. یعنی یه جورای این 3500 نفر که تا الان کشته شدن رو آمریکا کشته. حالا اینکه چه جوری این اتفاق افتاده رو لطفاً خودتون زنگ بزنین به آقای اسد از خودش بپرسین. این روزا ایشون تلفنش رو بر نمی‌دارن یا اینکه کلاً دوزاری ما نمی‌افته که موضوع چیه. به هر حال فرقی هم نمی‌کنه. این روزا مثل خیلی روزای دیگه شاهد چیزی هستیم که بهش میشه عنوان دورویی معمولی انسانی رو داد. یه جور بیماریه که آدما کلاً باهاش به دنیا میان. اصلاً نفاق یه چیزیه تو مایه‌های نفس کشیدن. هر روز انگار نه انگارم که هست. فکر میکنین اگه تعداد کشته شده‌های سوریه از 3500 نفر به 35000 نفر یا 350000 نفر یا 3,500,000 نفر برسه، بالاخره آقا و خانم جامعه بین‌المللی ممکنه به یه نتیجه‌ای برسن، بلکه تعداد کشته‌ها کل جمعیت سوریه رو در بر نگیره؟ نمیدونم. We shall overcome، قطعی از John Baez. That we